آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح و در امواج رادیو آزادی نشر اولین مجله بامدادی دوشنبه 18 انوری سال 2010 میلادی که مستقیما از شهر پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. فرهاد میلاد هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه. صبح بخیر شنونده ارجمند.
و با سلام های نیز گرمی بامدادی میرزا سلیمپورم که شما را در این نشر مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. و در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت: نتایج نظرسنجی های در روز انتخابات ریاست جمهوری اوکراین انجام شده، حاکیست که به دور دوم و نهایی انتخابات ویکتور یانوکوویچ و یولیا تیموشنکا را خواهند یافت. یانوکوویچ بنابر نظرسنجی ها در رای گیری دیروزه 31.5% و خانم تیموشنکا 27% رای به دست آوردند. 16 داوطلب دیگر با شمول رئیس جمهوری فعلی اوکراین ویکتور یوشنکا رای خیلی کمتر گرفته، غالبا از حق شرکت در دور دوم محروم شوند. یولیا تیموشنکا برای مذاکرات با نامزدهای شکست خورده اظهار آمادگی کرده، گفته است انتظار دارد که روز 7 فوریه در دور دوم پیروز شود. یانوکوویچ نیز گفته است مطمئن است که دور دوم را او خواهد برد.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون به خاطر بحث راه‌های بهتر هماهنگسازی ارائه کمک‌های بین‌المللی به کشور زلزله‌زده هایتی وارد این کشور شد. بان کی مون قبل از ترک نیویورک به خبرنگاران گفت حتی $1 کمک‌ها نباید بیهوده مصرف شود، و گفت که سازمان ملل متحد الکی 40,000 نفر را با غذا تأمین می‌کند و انتظار می‌رود این رقم را تا یک ماه آینده به 2 میلیون نفر برساند. قبلا وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون نیز از هایتی دیدن کرد. کمیسیون اروپا در همین حال خبر داد که فرستادش در هایتی پیلر خوارس شب شنبه بر اثر زمین لرزه هلاک شده است.
انتظار می‌رود شهروند ترکیه محمد علی آقچا که در نتیجه یک سوءقصد در سال 1981 پاپ وقت روم یوان پاول دوم را شدیداً زخمی کرده بود، امروز از زندان رها شود. آقچا 52 ساله فعلا در زندان در نزدیکی آنکارا پایتخت ترکیه به سر می‌برد. وکیل مدافع او حاجی علی آژانگوف آقچا در پی رهایی در یک بیمارستان نظامی معاینه طبی خواهد شد. آقای آقچا که عضو سازمان رستگاری گرگان بور بود، هنوز در سن 23 سالگیش در تاریخ 13 می سال 1981 به جان پاپ روم قصد کرد. تاکنون علت آن سوءقصد روشن نشده است. پاپ روم یوان پاول دو او را بخشید، ولی آقچا تنها بعد از 19 سال زندان از ایتالیا به ترکیه مسترد شد. دادگاه ترکیه به دنبال علی آقچا را با جرم کشتن یک خبرنگار در سال 1979 به 10 سال زندان محکوم کرد.
آمریکا گفت از طرحی که جنگیان طالب را با قطع مقاومت و بازگشت به حیات ملکی در جامعه افغانستان تشویق میکند پشتیبانی میکند. فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک گفت این برنامه دولت افغانستان با رئیس آن جمهوری حامد کرزی بررسی شده است. این برنامه ارائه جایهای کاری، دوره‌های آموزش کسب و یک سلسله امتیازات مالی را برای ده‌ها هزار جنگیان قطری طالب پیشنهاد میکند.
پارلمان افغانستان تکمیل کابینه وزیران حامد کرزی را به پایان رسانده با تعطیل رفت. سخنگوی اولس جرگه حسیب نوری گفت وکیلان از 18 انور تا 20 فوریه تعطیل میگیرند. پارلمان تا یک ماه اخیر دو دفعه اغلب نامزدها به عضویت کابینه جدید وزیران افغانستان را رد صلاحیت کرد. سخنگوی رئیس جمهور گفت که حامد کرزی فهرست 11 نامزد باقی به کابینه را بعد بازگشت وکیلان پارلمان از تعطیل ارائه خواهد کرد. اولس جرگه تا حال تنها 14 وزیر از 25 کرسی وزارت در کابینه نو را تصویب کرده است.
نظرعلی ستاروف مدیر باغ حیوانات شهر دوشنبه گفته است امسال هندوستان به این باغ 2 فیل را تحفه خواهد کرد. انتظار می رود از روسیه نیز به زوپارک دوشنبه چند بوزی سید بیارند. اما بزرگترین دستاورد باغ حیوانات پایتخت تاجیکستان در سال 2010 باید بهمود شود، ولی نظرعلی ستاروف گفته است هرچند توافق در این مورد حاصل شده است، ولی برای از بندر کالینینگراد دی روسیه به دوشنبه آوردن بهمود هواپیماهای بزرگ بارکش لازم است که هنوز دسترس نشده است. فعلا در باغ حیوانات دوشنبه حدود 1000 سرنماینده 130 نوع حیوان نگاه داشته می شود.
و قهرمان فوتبال تاجیکستان بخش قرغون‌تپه بازی دوم خود را نیز در مرحله مسابقات گروهی جام قهرمانان فوتبال اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و بالتیک باخت. بخش در این دور از تیم اوقتپه قزاقستان با حساب 0-2 شکست خورد. بخش بازی اولش را با تیم باکوی آذربایجان نیز باخته بود و به این ترتیب در این گروه جای آخرین را گرفته از حق ادامه شرکت در این مسابقات محروم شد. فعلا دنپر و بنیادکار قهرمانان فوتبال اوکراین و آذربایجان در هر دو بازی اول خود پیروز بازی دست آورده الکه به دور بعدی جام اسنگ راه یافتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند مجله بامداد دوشنبه 18 ژانویه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. اینجا نظر می اندازیم به سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی برنامه.
انتخابات گذشت، یوشنکا مان به دور دوم انتخابات اوکراین، یانوکوویچ و تیموشنکا ره می یابند.
بحث انداز، حکومت دنقره نیروگاه سنگدودی یک را به سرپیچی از پرداخت 20 میلیون سومانی مالیات عیب دار کرده است.
و دادگاه ناحیه سینا در صدد اعلان حکم ایشان سیراج‌الدین و یاران او که با پیروی به حرکت منشوده سلفیه متهم می شوند. شنونده گرامی، در کلبور این ساعت مجله بامدادی یک سلسله گزارش های دیگری شنیدنی، از جمله تلاش چهره سازی از شریف خان سمیف را نیز در ویژه گفتار سیمای هفته داریم که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد. اما شروع کنیم از نخستین نتایج اعلان شده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که دیروز برگزار شد.
در واقع مرزا، با وجود خیلی کاهش یافتن توجه مردم اوکراین به مسائل سیاسی این کشور، بار دیگر یک نمونه انتخابات دموکراتی و جوابگویی معیارهای اصلی بین المللی را به نمایش گذاشت، چیزی که در پهنای شوروی سابق کمتر به چشم می‌خورد و در منطقه آسیای مرکزی به باور تحلیلگران خیلی است که اصلا دیدن نمی‌شود.
بله فرهاد، و یک نمونه منصفانه گذاشتن این معرکه در اوکراین فایز خیلی ناچیزی آرا را به دست آوردن رئیس جمهوری کنونی اوکراین ویکتور یوشنکا هم هست که نیز در اکثر دیگر کشورهای شوروی سابق رخ داده میتوان گفت باور ناکردنی است.
اما مرزا، بیایید به این بپردازیم که آیا تا این ساعت از نتایج شمارش آرای انتخابات اوکراین چه خبری به دست آمده؟
حتما فرهاد، و شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین هنوز ادامه دارد، ولی بر اساس نتایج نظرسنجی که سازمان ملی نظرسنجی های انتخاباتی اوکراین در روز رایگیری یعنی 17 ژانویه انجام داده است، ویکتور یانوکوویچ رهبر رو با مسکوی مخالفین این کشور و سروزیر کنونی اوکراین یولیا تیموشنکا که نیز جویای روابط خوبتر با روسیه است، در دور اول غالبا آرای از همه بیشتر به دست آوردند و غالبا همین دو داوطلب راهی دور دوم و نهایی انتخابات در تاریخ 7 فوریه خواهند شد. ایلکا کوچریف، مدیر بنیاد تشبث‌های دموکراتی، نتایج نظرسنجی های پیشکی را چنین اعلان کرد.
Янукович Віктор 31.5%.
Віктор Янукович 31.5%. Юлія Тимошенко 27.2%. Сергій Тихіпко 13.5%. Арсеній Яценюк 7.8%. Ва Віктор Ющенко 6%.
Ющенко Віктор 6.0.
و در صورت تایید شدن چنین تناسب آرا، فرهاد، در دور دوم و حل کننده انتخابات در 7 فوریه محض یانوکوویچ و تیموشنکا برای دریافت کرسی ریاست جمهوری اوکراین وارد رقابت خواهند شد.
و مرزا، خبرنگار رادیو آزادی در کیف گریگوری فیفر میگوید اگر نتایج نظرسنجی ها تصدیق شود، پیروزی بزرگی برای یولیا تیموشنکا خواهد بود، چون که قبل از رایگیری نظرسنجی ها فاصله بین او و یانوکوویچ را در حدود 10% رقم می زدند، ولی اینک می بینیم که فرق همگی چیز بیشتر از 4% است و بس. و این در حال است که در دور دوم خانم تیموشنکا می تواند به آرای اضافی 16 داوطلبی در دور اول ناکام شده هم امید ببندد.
بله فرهاد، و اما خود یولیا تیموشنکا در نخستین واکنش به نتایج این نظرسنجی های پیشکی گفت این نتایج حاکی است که رقیبی او در دور دوم شانسی برای پیروزی ندارد. او شام یکشنبه در کیف چنین گفت.
результати виборів, які зараз ми побачили поки що.
Хонум Тимошенко میگوید نتایج انتخابات اون چه که ما الکی دیدیم یعنی نتایج نظرسنجی ملی در روز رایگیری ثابت کرد که اوکراین کشور اروپایی و دموکراتی بود و میماند. بیش از 60% انتخاب کنندگان برای اوکراین دموکراتی برای یک کشور کاملا اروپایی رای دادند و این چنین معنا دارد که یانوکوویچ که از دایره های جنایی نمایندگی میکند شانس ندارد.
У Януковича, який представляє кримінальні кола, не існує.
اما ویکتور یانوکوویچ هم در پاسخ به حرف‌های رقیبش گفته است که تیموشنکا تلاش دارد با هر راه ممکن شماری زیادتری مردم را به طرف خود بکشد، ولی برای این با باور یانوکوویچ خانم تیموشنکا را پیش از همه لازم است اشتباه‌های طی 5 سال اخیر راه داده خود و تیم انقلابی نارنجی را اعتراف کند و به گردن بگیرد.
چیز دیگر مرزا این است که انتخابات روز 17 ینور نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب نارنجی پایان سال 2004 بود و در حال برگزار شد که مردم اوکراین از سیاست و سیاست بازی خیلی خسته شدند. طور میدانیم اعلان پیروزی پربحث ویکتور یانوکوویچ در انتخابات سال 2004 منجر به آن شد که هزاران نفر به کوچه و خیابان ها بریزند و دست به نمایش های گسترده و دوامدار بزنند که در تاریخ نوین اوکراین با اسم انقلاب نارنجی معروف است. زیر فشار اعتراضگران نتایج آن انتخابات لغو شد و در دور دوم رقیب یانوکوویچ ویکتور یوشنکو غالب آمد و برای 5 سال با کرسی ریاست جمهوری اوکراین نشست.
و اما فرهاد با گذشت 5 سال میبینیم که یوشنکو اون محبوبیتی در ابتدا داشته رو چقدر از دست داده از به اندازه که در انتخابات روز 17 ینور بنابر نظر سنجی ها همگی 6% رای به دست آورد و اگر شمارش رسمی آرا نیز این تناسب را تایید کند حتی به دور دوم هم راه نخواهد یافت. ولی اگر از آمار بگوییم برای شرکت در انتخابات اوکراین تقریبا 37 میلیون نفر واجد شرایط رای ثبت نام شده بود، اما گزارش های رسیده هاکی خیلی کوچک یافتن میزان مشارکت مردم در انتخابات روز 17 ینور بود.
با این حال یولیا تیموشنکو از احتمال تقلب گسترده نتایج انتخابات در منطقه دونتسک، زادگاه رقیبش ویکتور یانوکوویچ، هشدار داده است. شکایت درباره نقض قانون انتخابات الکی از سراسر کشور به گوش می‌رسند. به خاطر نظارت بر جریان انتخابات ریاست جمهوری اوکراین چندین هزار ناظر خارجی به شمول حدود 600 ناظر سازمان امنیت و همکاری در اروپا بسیج شده بود. نخستین نتایج مقدماتی انتخابات اوکراین امروز 18 ینور اعلان خواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
آزادی نقطه آرگ در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله بامدادی دوشنبه 18 ینور می رویم دنبال مسائل تاجیکستان. انتظار می رود دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه امروز حکم خود در قبال 7 تن از پیروان جریان مذهبی سلفیه را اعلام کند. یکی از احضار شدگان ایشان سراج الدین یک روحانی معروف تاجیک است که از رهبران غیر رسمی سلفیها دانسته می شد. دادگاه اعضای این گروه را با برانگیختن نزاع و عداوت مذهبی عیبدار می کند. تفصیلات بیشتر این خبر را در گزارش میشنویم که همکاری من در این برنامه فرهاد میلاد تهیه کرده است.
7 عضو جریان سلفی که مرافعشان در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه قرار است امروز انجام یابد، طبق عیبنامه دادستانی کل از روی ماده 189 قسم دوم کادکس جنایی تاجیکستان که به برانگیختن عداوت دینی و نژادی ربط دارد متهم میشوند. در حالی که مرحبا تردیمت و دادرس پرونده از دادن هر گونه تفصیلات در این موضوع خودداری میکند، بزرگمهر یاروف وکیل دفاع یکی از متهمین میگوید اتهامی که طبق قانون اعضای سلفیه را از 5 تا 8 سال روانه زندان خواهد کرد با دلیل های معتمد ثابت نشده است و افزود
در این پرونده یگان گونه ترکیب جنایت ماده 189 قسم 2 کد جنایت جمهوری تاجیکستان دیده نمی‌شود، چون که طبق طلبات ماده 26 در قانون جمهوری تاجیکستان به هر یک از آزادی وجدان، آزادی مثلا اعتقاد دینی و غیره داده شده است و این حقوق کانسونی هر یک شهروند میباشد که به کدام نمودی مثال دین میراد مثال کدام نمودی رایه را میگیرد. طبق طلبات ماده 26 در قانون جمهوری تاجیکستان به هر یک از آزادی وجدان، آزادی مثلا اعتقاد دینی و غیره داده شده است و این حقوق کانسونی هر یک شهروند میباشد که به کدام نمودی مثال دین میراد مثال کدام نمودی رایه را میگیرد. و در خود سرقانون جمهوری تاجیکستان گفته شده است که دین از دولت جدا است، دولت از دین جدا است. یعنی در اینجا این خیلی پروسس های نازک حقوقی است که ما باید که اینا جدا کرده تانیم. دولت هیچ وقت مثلا از روی عقیده ما نمایچو اون گونه حقوق ندارد که مثلا یگان کسی در گردنش وادار کند که به این طریق مثلا شکل نماز اگذر یا که به اون شکل نماز اگذر.
در صدر این رویخط یکی از چهره های معروف جریان سلفیه سراج الدین عبدالرحمنوف معروف به دام الله سراج الدین می ایستد. از پی اون نام های پسرش کرام الدین عبدالرحمنوف، عبدالرحمن عبدالرحیموف، محمد رجب نوروزوف، مظفر فیض اللهیف، شامیدین سعیدوف و اکرام الدین یوسوپوف می آید. بازداشت آنها که در کل 40 نفر را تشکیل می دادند در یکی از مسجدهای محله زرافشان شهر دوشنبه ماه ایول سال 2009 صورت گرفت. بجز 5 نفر به شمول دام الله سراج الدین بقیه بازداشت شدگان بعدتر آزاد شدند. 2 نفر دیگر به شمول پسر دام الله سراج الدین کرام الدین از خانهشان بازداشت می شوند. ضمناً مرافع دادگاهی 7 عضو سلفیه در دوشنبه یگانه روند دادگاهی در تاجیکستان نیست که به سازمانهای از سوی حکومت منع شده دینی ربط دارد. چند ماه به این سو در سراسر کشور از جمله خوجند و کولاب و قرغان‌تپه نیز مرافعه‌ها ادامه دارند. در کولاب باز 5 عضو سازمان سلفیه در دادگاه محاکمه می شوند. همچنین در این شهر باز پرونده 5 عضو جماعت تبلیغ به دادگاه رسیده است. حدود 100 عضو این سازمان در دوشنبه و قرغان‌تپه نیز در دادگاه محاکمه می شوند. دادگاه ختلان بررسی 36 عضو جماعت تبلیغ در قرغان‌تپه را به توقیف گذاشته است، با آن دلیل که یکی از آنها در صفحه ارتش خدمت می کند. طبق اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان، طی سال گذشته 18 پرونده مربوط به سازمان‌های به اصطلاح حکومت تندرو و تروریستی به انجام رسیده است که اغلب به حرکت اسلامی ازبکستان ربط دارد. از جمله با یک پرونده 5 عضو جماعت تبلیغ از 3 تا 5 سال روانه زندان شدند. طبق این منبع در تاجیکستان فعالیت 12 حرکت و سازمان بین المللی و منطقه‌ای منع شده است که همگی بجز حزب تاجیکستان آزاد دینی می باشند. این رویخط از سوی دادگاه عالی تاجیکستان 31 مارس سال 2006 تهیه شده است. ضمناً جریان سلفیه ینوری سال 2009 به این رویخط وارد گردیده است، اما پیدایشش در تاجیکستان به ابتدای سالهای 2000 و اوج فعالیت‌هایش به سالهای 2006-2007 راست می‌آید. بزرگمهر یاروف، وکیل دفاع یکی از اعضای سلفیه، می‌گوید اکثر اتهاماتی که به آنها بسته شدند به پیش از این قرار دادگاه عالی ربط دارند.
تشکر فرهاد. دادگاه ناحیه سینا شهر دوشنبه در صدد اعلان حکم ایشان سراج الدین و یاران او که با پیروی از حرکت منشوده سلفیه متهم میشوند. و اکنون از جنوب کشور، حکومت ناحیه دنگره ولایت ختلان ماموریت نیروگاه سنگتوده یک را در سرپیچی از پرداختن مالیات با مبلغ بزرگ 20 میلیون سومانی عیبدار کرد و گفت که به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت برده است.
در واقع میرزا 75% سهمیه های این نیروگاه در دست حکومت روسیه است و مأموریت سنگتوده یک قبلا خود از مقامات جانب تاجیکستان شکایت میکرد که پول نیروی برق تولیدات این نیروگاه را پرداخت نمیکند. و اما در این بحث حق با جانب کیست و اصلا کی از کی قرضدار است؟ جزئیات موضوع را همکار ما در منطقه کولاب مومن احمدی پیگیری کرده است.
حکومت ناحیه دنگره از بالای مسئولین نیروگاه سنگتوده یک به دادگاه اقتصادی شکایت برده است. محمد الله سیدعلیف رئیس ناحیه دنگره میگوید نیروگاه سنگتوده یک که در حدود ناحیه موقعیت دارد از سپردن 20 میلیون قرض نظیرات انداز سرپیچی میکند. این در حال است که به گفته جناب سیدعلیف تاجیکستان هر ماه برای استفاده برق این نیروگاه 11 میلیون سومانی پرداخت مینماید و میگوید بالای این همه احتمال آن وجود دارد که نیروگاه سنگتوده یک به تاجیکستان دیگر برق نفروشد.
مثال دولت روسیه بیاید سهم‌گذاری کنه 70% پول ما را به درد میون 4 میلیارد هر سال گرفته برود که او نرخ میفروختگی بود مثال با دیگر دولت ها 10 سنت زیاد زیاد از افغانستان میفروشه از پاکستان میفروشه پگا ممکن کی مود خلق مود نفروشه بود پگا خلق مود ممکن کی شما ارزان میگیری گفت خارج از میفروشه انا وایگری دولت ما برای ملت ما را چیزا را موندن در کار
با گفته او سال گذشته نیروگاه سنگتوده یک قیمت برق را تا 3.5 سنت بالا برد اما با دخالت حکومت تاجیکستان قیمت 1 کیلووات ساعت برق تا 2 سنت پایین برده شد
او 3.6 قبیدان کی مو سودای چیز کتی میرم به حکومت جمهوری حرکت دست کرد دستگیری کرد که خلقی مو چیزای دسنتی قط شرطنامه کردن در این محل مو و یکم اکتبر 37 میلیون مو قرضدار شدیم انداز 20% شه باید بوده بسپورم
ادعای مسئولین ناحیه دنگره در حال است که جانب سنگتوده یک نیز از قرض بیش از 100 میلیون سومونی بالای شرکت برق تاجیک حرف میزند و سال گذشته نیز مسئولین نیروگاه برق آبی سنگتوده یک برای نسپردن حق پرداخت استفاده برق از بالای برق تاجیک با دادگاه اقتصادی شکایت کرده بود نیروگاه سنگتوده یک با سرمایه‌گذاری 75% جانب روسیه بنیاد یافته است و با گفته مسئولین سالانه درآمد این نیروگاه از حساب فروش برق در داخل و خارج کشور با از 1 میلیارد دلار میرسد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
با دادگاه رفتن بحث مالیات میانی حکومت دنگره و ماموریت نیروگاه سنگتوده یک شنوندگان گرامی تا این لحظه مجله بامدادی ما و شما همچنین از نتایج نظرسنجی های انجام شده در روز انتخابات ریاست جمهوری اوکراین و هم از دادگاه ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان گفتیم که در صدد اعلان حکم ایشان سراج‌الدین و 6 پیروی دیگری حرکت سلفیه می باشد. در بخش دوم این ساعت مجله بامدادی در گوشه سیمای هفته چهره‌نگاری داریم از شریف خان سمیف که اخیراً به کرسی شهرداری قرغان‌تپه نشست. اما سرخط گزارش های دیگر را بعد از یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
شدم رفتم و بیگانه شدم بی کس و بی خانه شدم یا توبه یا توبه با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده عاشقی آواره شده ای همه دل پاره شده یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 شدم به کس و به خانه شدم یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه نه 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 نه
مجله بامدادی دوشنبه 18 ینور را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش آینده برنامه.
آب از کجا می آید؟ دور نوی بحث مسائل تقسیم آب آسیای مرکزی در چیمکنت قزاقستان.
شرشه لیافام کمیته زنان گفته است که افراد دوزنه را خود جستجو و تعقیب خواهد کرد.
و کشتی که غرق نمی شود شریف خان سمیف اخیراً به کرسی شهردار دوشنبه قرغان‌تپه نشست.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. کمیسیون بین دولتی هماهنگسازی مسائل بهره برداری از ذخایر آب آسیای مرکزی که نمایندگان همه پنج کشور منطقه را متحد میکند، اجلاس نوبتی خود را اخیرا در چیمکنت قزاقستان برپا کرد. ولی در این نشست هم جانب ها بر سر لیمیت و ترتیب استفاده آب آب انبارها برای سال روان به توافق نهایی دست نیافتند.
و مرزو مسئله آب برای کشورهای آسیای مرکزی در واقع یک موضوع خیلی حساس و مایه تنش‌های مداوم است و بحث آب اینک سالها باز کشورهای منطقه را به دو سنگر مخالف و آشتی‌ناپذیر تجزیه کرده است که در یکی کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرغیزستان و در سنگر دوم کشورهای به اصطلاح پایان آب ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان گرده هم آمدند. و اما در چیمکنت چی گذشت؟ از همکاری ما در الماتا نصیب جانی امانی میشنویم.
در اجلاس 54 کمیسیون بین دولتی هماهنگسازی بهره برداری از ذخایر آب بسیار مسائل مورد بررسی حل خویش را پیدا کردند. برای به گفته تاتیانا نافولسکا خبرنگار خبرگزاری کاستک که این اجلاس را پیگیری میکرد، تنها در مسئله لیمیت یا معیار آبرسانی به کشورها و ترتیب کار آبانبارها در دوره آبیاری سالهای 2009 و 2010 نسبت موجودیت مشکلات انرژتیکی جانبها به توافق رسیدن توانستند، زیرا طور معلوم ازبکستان از شبکه انرژتیکی که منطقه بیرون شد و اکنون تاجیکستان باید خود در اندیشه تولید نیروی برق هنگام زمستان باشد و با این مقصد از نیروگاه قیراقوم بیشتر استفاده نماید. در این حال مسئله تامین آب خود تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان مشکل می‌گردد. از این خاطر این مسئله طور خانم ناپولسکا با تکیه به گفته انوربک اورمن سرپرست رئیس کمیته ذخایر آب قزاقستان گفت در اجلاس غیر نوبتی که وقت‌های نزدیک با شرکت انرژتیکا برگزار خواهد گردید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انرگیه کورمان، председатель комитета водных ресурсов, давая интервью, сказал, что этот вопрос, скорее всего, в ближайшее время на внеочередном подобном же заседании с участием энергетиков будут рассматривать.
این نکته در پروتکل نهایی اجلاس که آن را سروران هیئت‌های رسمی پنج کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان امضا کردند، نیز تأکید شده است. همچنین طبق این پروتکل منبعد اعضای کمیسیون بین حکومتی هماهنگسازی بهره برداری از ذخایر آب منطقه طبق درخواست اداره های ذخایر آب رودی سیر و امو در گیدروپاست های مرزی حجم بهره برداری آب را معین خواهند کرد. طوری معلوم درباره تشکیل چنین گیدروپاست ها در اجلاس گذشته ماه ایونی سال 2009 در دوشنبه به توافق رسیده بودند. بر علاوه جانب ها ضرورت بهتر کردن وضع اکولوژی حوزه رودهای سیر و امو را نیز تاکید کردند. در اجلاس به کاتبات کمیسیون بین دولتی هماهنگسازی بهره برداری از ذخایر آب سپارش داده شد که تا 1 فوریه سال روان کمیسیون ویژه تشکیل دهد تا این کمیسیون در مورد به شهر دوشنبه تاجیکستان انتقال دادن مرکز علمی و پژوهشی کمیسیون بین دولتی هماهنگسازی بهره برداری از ذخایر آب تدابیر لازمه را انجام دهد. طبق تصمیم شرکت داران اجلاس نوبتی 55 کمیسیون بین دولتی هماهنگسازی بهره برداری از ذخایر آب منطقه نیمه دوم ماه اپریل سال روان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان دایر خواهد گردید و در آن یکی از مسائل مهم معیار آبرسانی در دوره آبیاری سالهای 2009 و 2010 و تصدیق لیمیت آب از رودهای سیر و آمو و به توافق رساندن ترتیب کار آبانبارهای این رودخانه ها بررسی خواهند گردید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
بحث مسائل آبی آسیای مرکزی در یک نشست منطقوی در چیمکنت. و حالا برمیگردیم به دوشنبه. مقامات کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان میگوید برای آشکار کردن افراد دوزنه در محله‌های تاجیکستان تدابیر روی دست گرفتند.
اما فرهاد، مسئولین این کمیته همچنین میگویند آشکار کردن مدون دوزنه کاری ساده نیست. بسیار زنی یا خود پلیگامیه در تاجیکستان رسما منع شده است و تا 2 سال زندان مجازات نیز دارد. ولی مسئولین اموری زن و آیله در کشور میگویند این بند قانون خیلی کم به کار برده می شود و عملا یک قانون مرده است. جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکاری ما کیومرث سیاتا از شهر دوشنبه.
کمیته کار با زنان میگوید که با استفاده از نیروی نمایندگانش در محل ها افراد دوزنه و سه‌زنه را آشکار میکند. خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان از شرح بیشتر این برنامه خودداری ورزید و تنها گفت که مردان اکثرا زنهای دوم و سوم خود را با راه های پنهانی و غیر قانونی صاحب میشوند که افشا کردن آنها برایشان کار سهل و ساده نیست.
ما هم حرکت کرده استودیم که آنهایی که دوزنه و سه‌زنه هستند ما رخصت کنیم و با آنها کار بریم و پیشنهاد کنیم.
خانم یوسفی این سخنها را زمان روی زبان آورد که گپ درباره قانونی کردن دوزنگی در تاجیکستان می رفت و همه گونه سر و صداها در این باره را رد کرد و گفت نه تنها او بلکه افراد دیگر هم خواستار قانونی شدن دوزنگی در تاجیکستان نیستند. مقامات کمیته کار با زنان با نگرانی میگویند مردهای تاجیک به جای آنکه یک خانواده بی‌سرابان و فرزندهای بی‌پدر را که تعدادشان افزودن دارد صاحبی کنند، برعکس دخترهای جوان را به عنوان زن دوم میگیرند. خیرنیسا یوسفی میگوید این عملی مردان نه به قانونهای شریعتی راست میآید و نه به قانونهای دنیوی.
همون مرد دوزنه میگویند که زنان امروز زیاد هستند و مردان به مهاجرت رفتند و از یک جهت کاری ثواب هم میشود. کنی همان مردی که زن دوم گرفتن میخواهد اون نفری که در کوچه با فرزندکان خور و ذلیلش در کوچه اونها رو آخه با اونها غمخوری کند و همونها به حیث زن دوم گیرد نیکو.
این در حالی است که در یک ماه پیش گروهی گزارشگران آید به وضع حقوق زن در تاجیکستان به سازمان ملل در یک نشست در دوشنبه گفتند که درخواست قانونی کردن دوزنگی از نام گروهی از زنان به آنها رسیده است. دورسلطان شانزیر و رهبر مرکزی باوری در شهر دوشنبه میگوید به آنها زنان جلب دیده که در قطارشان زنان دوم هم هستند شکایت میکنند. وی از روزگاری واقعی یک زن مثال آورد که به عنوان زن دوم با سه فرزندش تنها مانده است و از سوی شوهرش کمک دریافت نمیکند.
یک زنک اومدگی بود، شوهرش زن یکم دارد، زن یکمش خط هفت کودک دارد، این قطی سه تا کودک دارد. رفت از روسیه 10 سال شد که همونجا کار میکند، زن دیگر گرفتگی اونجا با سه تا کودک اینجا با من همین دویم زن یکم زن به یگون بار یک تنگه نفرستندگی.
در کوچه خیابان های دوشنبه از چهره زنان فهمیدن غیر امکان است که آنها زن دومند یا سوم، اما در نزد قصر رئیس جمهور زنی را واخوردم که در دست یک نامه داشت و میخواست آن را تا رئیس جمهور رساند. این زن ساکنی ناحیه رودکی بود است و گفت که شوهرش او را برای صاحب پسر شدن به عنوان زن دوم گرفته، اما بعد از چند وقت رها کرده است.
تا امروز از حساب قصر روز کودکان رو میبرارم، اگر نفقه گیرم به من کمی هم باشه کمک دستگیری، مثال تا سن 16 سالگی من یک و تنهای برزم، این با وقتی که کودکانم کلانتر میشه من کار میبرم.
همین طور زنان و فعالان حقوق زن در تاجیکستان میگویند اکثری مردان از شرایط وزنینه که به دوش زنان افتاده است و هم از شریعت اسلام که بسیار زنگره و به نوع اجازه داده است سوء استفاده میکنند. همچنین آنها از تلاش دولت برای برخورد با افراد دوزنه تنقید میکنند و میگویند این تلاش ها چندان کافی نبوده است. در همین حال علمای اسلام هم میگویند گرفتن زنهای دوم و سوم در حال روا است که اگر زن اول به این نکاح راضی باشد و مرد نیز توانی تامین این هر دو خانواده را داشته باشد. با این حال قانونهای تاجیکستان رسما بسیار زنگی را رد و برای آنهایی که از مراعات این قانون سر میپیچند تا 2 سال جزا پیش بینی کرده است. اما از نظر اکثریت حتی مقامات نیز پوشیدن است که حالا در تاجیکستان این یا آن نفر صاحب دو خانواده است، یکی با نکاح شریعتی و قانونی، دیگر با نکاح شریعتی و به نکاح قانونی. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده ارجمند مجله بامداد دوشنبه 18 ژانویه است که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً مدیر نیروگاه نورک شریف خان سمیف را شهردار قرانتپه تعیین کرد. شریف خان سمیف طی چند سال اخیر از چهره های خیلی مطرح در صحنه قدرت تاجیکستان محسوب می شود که فقط طی یک سال اخیر در سه سمت مهم دولتی کار کرده است. اما این دفعه کدام عامل ها باعث شدند که قرطه آقای سمیف بار دیگر به بازی بدراید؟ و آیا این مورد مشخص می تواند به صورت کل نمونه از سیاست رسمی کادری حکومت تاجیکستان باشد؟ همکاری من در این برنامه مرزای سلیمپور در بخش نوبتی از سلسله سیمای هفته به شخصیت شریف خان سمیف شهردار تازه تعیین شده قرغان‌تپه پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
شریف خان سمیف بعد 11 سال دوباره به قرغونتپه مرکز ماموری ولایت ختلان بزرگترین ولایت تاجیکستان برگشت، به شهری که کشتی او در سال 1999 از همین جا به شینا در آمده بود. شریف خان سمیف در یک صحبت کوتاه با آزادی گفت کارش را در مقام شهردار قرغونتپه از روشن کردن شهر آغاز کرده است.
کارهایی که باید سر کردیم که پیش ایام این باوری جناب اولیه که مرا پایتخت ولایتی کلانترین جمهوری رامون کرد. ای روشنکنی شهر سر کردیم.
و چه اندازه موفق شده؟
کار کردیم آخه برادر عزیز. شهر ایخی یک کوچه نیست که من یه روزه موفق بشم. کارها را همه سمتو را سر کردیم. کارهای تازگی را، خدمت رسانی را، همه کارها را سر کردیم.
اما نخستین قراری که شریف خان سمیف به حیث شهردار قرغونتپه امضا کرد اختصاص 80 هزار سومانی به تیم محلی وخش بود که سال گذشته عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان را به دست آورد و اکنون در جام قهرمانهای فوتبال کشورهای مشترک المنافع و بالتیک باید از شرف فوتبال تاجیک حمایت کند. جمال الدین سیف‌الدین یک خبرنگار محلی در قرغونتپه میگوید تا 5 الی 6 سال اخیر رئیس این شهر 5 دفعه عوض شد و این کرسی شاید برای سمیف هم یک تخته خیز یا خود ترامپلین باشد که راهی بازگشت او به پایتخت را هموار کند. با باور جمال الدین سیف‌الدین در صورت خوب جلوه دادن کار خود در مقام شهردار قرغونتپه شریف خان سمیف میتواند دیگر بار به مقام های بلندتر در دوشنبه داوطلب شود.
در شهر قرغونتپه تا 10 سال اخیر 5 مشکل اساسی است. یکمین این نظامی در جد اطراف بازار مرکزی شهر. مشکل دیگر فرسوده گردن راههای ماشینگرد داخلی شهر قرغونتپه است. مشکل سوم پس شدن سطح اقتصادیات تا در سبب ایران که نخه انداز زیاد است ولی 6-7 کارخانه عظیم داخل شهر فعالیت کردن میتونند و باز همچنین هر نقشه جنرالی شهر قرغونتپه شهر در نظر داشت 40 هزار اهالی تاسیس یافته بود، در این حال شماره اهالی از 75 هزار زیاد شده است. اگر که تو از اینجا این وظیفه باید شاید در آینده باز و وظیفه های بازم بلندتر هستند.
شریف خان سمیف از آن کادرهای بلندپرواز نسل دوم حکومت امام علی رحمان است که در پایان دهه 90 به تدریج جای نمایندگان موج اول بازمانده از دوران جنگ شهروندی را در مقامات بلند دولتی تنگ کردند. او 5 سال معاون شهردار قرغونتپه و 6 سال دیگر رئیس شهر نورک بود و در سال 2005 به دوشنبه به مقام رئیس ناحیه فردوسی آمد و از همین کرسی بعد مدت کوتاه به رهبری شرکت برق تاجیک گذشت. ابتدا چنین به نظر می رسید که این کرسی نیز نهایت پروازهای بلند شریف خان سمیف در عرش سیاسی تاجیکستان نیست، ولی زمستان قهرتانی سال 2008 که تاجیکستان را مواجه با یک بحران بی‌مثل انرژی کرد باعث شد که رئیس جمهور امام علی رحمان در جلسه سالانه حکومت همه قهر و غضبش را بالای رهبران بخش های انرژی ولی بیشتر از همه به سر سمیف فرو بریزد.
من از زواد الومینی کم کرده دادم، از دیگر جوای کردم که مردم مخصوصا پایتخت اونایی که خانه بلند آشانه در زندگی میکنن از زد نکشن. بی انصافا چخیلی گاه دارم من شما را چند میلیون کم کردی از الومینی زواد؟
یک از ابو سپورش اولی نتون یک میلیون کم شده از نزده از ده 3 میلیون.
برای چی 3 میلیون نی؟ برای چی 4 میلیون نی؟ چی از مردم این ملتی تاجیک در مرد الومینی به هست؟
تکنولوژی شون قدی سر کردن باید هم دو 3 روز دو کم کنم.
کی سپورش دادم دم؟ سمیف 6 ماه مولد قرار احمد جهت مالیوی اقتصادی را درست میکنی، 6 ماه ده برطرف نمیکنی سرتا میخری قدی کوچه ده میمونی، نه اینکه قدی کوچه جواب میگو نزد قانون.
البته هنوز در همان 2 سال پیش برخی مطمئن بودند که این همه انتقادها در مسیر عام یک نوع با پرزیدنت شو میماند و رهبری دولت اگر با یک دست زیر دستانش را سیلی زند با دست دیگر باز هم سیله اشان خواهد کرد، ولی در هر صورت در پی این حرفای تندی رئیس جمهور تنقید شریف خان سمیف و شرکت برق تاجیک در مطبوعات محلی مثل موت شد. رسانه تقریبا نمان که در آن روزها لب به تنقید سمیف باز نکرده باشد. هفته‌نامه نگاه از جمله در هر شماره اش گوشزد میکرد که تا پایان ضرب العجل رئیس جمهور چند روز و چند هفته دیگر باقی مانده است. سمیف اما توانست بعد این 6 ماه فرصتی که برایش داده شد در مقام بماند و خیلی از کمبودی های برق تاجیک را اصلاح هم کند. زیردستان سابقش در برق تاجیک سال 2008 را حتی از پرمحصول ترین سالها در تاریخ این شرکت دولتی می دانند. ولی در ینوری سال 2009 وقتی همه مطمئن شدند که خشم رئیس جمهور از سمیف دیگر فروکش کرده، امام علی رحمان او را در جلسه سالانه حکومت دیگر باره زیر تازیانه تنقید کشید و از رهبری برق تاجیک برکنار کرد. محافل بدنبال از سقوط ستاره سمیف در سمای قدرت تاجیکستان هم صحبت کردند، ولی الکی بعد 2 ماه او غیر چشم داشت مدیر نیروگاه نارک بزرگترین نیروگاه فعال تاجیکستان تعیین شد. چوکی شهردار قرغون‌تپه به این ترتیب در یک سال اخیر سومین منصب مهمی دولتی است. اما آیا کدام عوامل و یا پشتیبان‌های در پس پرده‌اند که کشتی کریر شریف‌خان سمیوف را همواره روی آب و در حال شنا نگاه می‌دارند؟ موسی اسدزاده رئیس سازمان حزب حاکم خلقی دموکراتی در شهر دوشنبه می‌گوید:
گمان ندارم که شریف خان سمیف خیلی به رهبر دولت نزدیک باشد، لیکن یک چیز را میدانم که رهبر دولت کوشش میکنند که شخصانی را پیدا کنند که اونها کمی تجربه داشته باشند در ساختارای دولتداری، در سطح رهبری یک تجربه داشته باشند که اونها توانند یک شهر را رهبری کنند. من باوری دارم که شریف خان سمیف کوشش میکند که شهر را به درجه رساند که به طلبات رهبر دولتمون جوابگو باشد.
انتصاب شریف‌خان سمیف با کرسی شهردار قرغون‌تپه در حال واقع شد که ناظران امور از دیگر باره شدت گرفتن مبارزه ها میان گاردهای قدیم و جدید در دالان‌های حکومت تاجیکستان صحبت می‌کنند و سمیف را از نگاه سن و سال بیشتر به جبهه جدید رد می‌دهند. تحلیلگر تاجیک عارف شیرزاد انتصاب شریف‌خان سمیف را بیانگری به فایده گروه پشتیبانی او انجام شدن یکی از دوره‌های دیگر این نبرد طولانی برای کسب نفوذ بیشتر میان این به اصطلاح مراکز مختلف تصمیم‌گیر در سطوح عالی دولت تاجیکستان می شمارد.
مفهومی که نسبت نفران مثل شریف خان سمیف در دایره های سیاسی و کارشناسی کشور استفاده برده می شود، آن هم این بچه های چرخان، هرچند او را یک کادری تا جای عهده‌بران می شناسند. البته عامل اساسی ترین از این منصب به آن منصب گذشتنی او پیش از همه شناسایی است. یعنی او با نفران مناسبت و رفت و آمد دارد که آنها می توانند به مرکز یگانه قبول قرار در کشور تأثیر رسانند و هر سری چند وقت ما می بینیم که شریف‌خان سمیف با یکی از وظیفه‌های به اصطلاح روغنی در تاجیکستان تعیین شد.
منتقدان به عامل‌های دیگری از جمله به نزدیکی شریف‌خان سمیف با حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان نیز اشاره می‌کنند. به نظر آنها حکومت از صندوق کادرهایش همواره همان یک چهره‌ها را بیرون کشیده، امروز در این و فردا در مقام دیگری مهم دولتی تعیین می‌کند. امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان می‌گوید:
در تاجیکستان اصلاً مردم به خودی و بیگانه تقسیم شده است. و به خاطر آدمای خودی گرچه من فکر نباشد خودی است، ممکن به فکر نباشد. دیون جناب رئیس جمهور در یکی از برامدار نکته دیگر در جیبه که من کادر نمانده است. من گفتم که اگر جیبه همون محل باشد بگر محلا دیگر به نظر اندازند. اگر جیبک تیز به خلقی دموکراتی را در نظر داشتن، بگذار به حزبای دیگر به نظر بیندازن. تیم جناب جمهور از یک جا به جای دیگر جایبت می شود. چون همون مردم، همون یک طایف، همون یک گروه از یک جا به جای دیگر می روید. مردم دیگر اصلا به حزبای دیگر، منمانده منطقه های دیگر بخیرم باری می شود.
در انجمن اخیر حزب حاکم خلقی دموکراتی رئیس جمهور امام علی رحمان که رهبری این تشکل سیاسی را هم بر عهده دارد گفت باید در آینده نمایندگان شایسته احزاب دیگر را نیز به مقامات دولتی جلب کرد. اما امنیت عبدالنظر معتقد است که منظور امام علی رحمان نه احزاب جدی مخالف، بلکه همان احزاب کیسگی است که با مساعدت خود دولت تشکیل شده اند. سیاستشناس پرویز ملاجانوف میگوید دولت در امر تعیین کادرها اصل صداقت سالاری را بر اصلهای دیگری چون هنر سالاری بالا میگذارد و انتصاب اخیر شریف‌خان سمیف نیز یک الگو و یا نمونه برجسته این سیاست کادری است.
در اینجا چند سبب وجود دارد. از یک طرف خودی رئیس جمهور کوشش میکنند که با یک گروه معین آدم ها کار کنند که همیشه با وی باشند و یک رابطه نزدیکی را که پیدا کرد کوشش میکنند که همین آدمان را از خود دور نکنند. کارمندانی دولت پست بلند میشوند یا بالا میرند یا پست میرند و بومی برمیگنند، لیکن در همون یک چارچوبه معینی کادر قرار دارند.
با وجود آن همه باران انتقادات که تایید سالی گذشته به خصوص در مطبوعات به سر شریف‌خان سمیف فرو ریخت، او باز هم از کم شمار منصبداران دولتی است که از صحبت با خبرنگاران فرار نمی‌کند. ولی در صحبت اخیرش با آزادی وقت شهردار قرغون‌تپه میگفت که خبرنگاران او را هیچ سر ندادند، احساس می‌شد که او از اهل مطبوعات تا حال گیلمند است.
من ها پنجم روزه حاضر آموزش کرده استم، هر مشکلات ها هست، تمام شهر و نایه جمهوری ده است. بعد فکر میکنم که من یه شش ما کار کنم، بعد یه نمایده تا بیم و
دفعه اول به شریف‌خان سمیف 11 سال لازم شد که او از کرسی معاون شهردار قرغون‌تپه تا به مسند رئیس شرکت بزرگ دولتی برق تاجیک برسد. اکنون که کشتی کریر سمیف دوباره در همین شهر لنگر پرداخته است، آیا چند مدت دیگر باید بگذرد که این کشتی دیگر باره بادبانهایش را به قصد دوشنبه بلند کند؟
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
پرده برداری بود از شخصیت شریف خان سمیف، شهردار جدید قرغان‌تپه. به شنوندی ارجمند در بخش نهایی این ساعت مجله بامدادی گزارش داریم در باره تأثیر قشر میانه به وضع دموکراسی در کشورهای در حال رشد، از آخرین آمار مربوط به بیماری زکام خوک در تاجیکستان و وضع ساحل بندی در نواحی منطقه کولاب نیز در این برنامه خواهیم گفت. و اگر فرصت دست داد کتابی ستاره باران شاعر بدخشی خوشامد علی داد را نیز با هم ورق خواهیم زد، اما این همه بعد از یک ترانه.
Manas tu, me pursan, bahoram ko, yaram ko, diyaram ko. Me pursan, bahoram ko, yaram ko, diyaram ko.
سامودین بود با ترانه معروف پرستو. اما صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا میپردازیم به بخش سوم از سلسله گزارش‌هایی که رادیوی آزادی پیرامون قشر میانه در کشورهای مختلف جهان تهیه کرده است. بخش سوم این سلسله گزارش درباره قشر میانه در کشورهای در حال رشد از جمله هندوچین و کشورهای شوروی سابق بحث میکند و هم به این میپردازد که آیا این قشر در پیشرفت دموکراسی در این کشورها نقش قابل ملاحظه را میتواند بازی کند یا نه. با جزئیات بیشتر مساله همکاری ما لطیفی.
آیا زمان و رشد اقتصادی به رشد قشر میانه حال اهالی مساعدت میکند؟ تحولات سالهای آخر حاکی است که بله، در این سالها در چین و هند، دیگر کشورهای آسیای جنوبی، یک قسمی آمریکای لاتینی و بعضی کشورهای سابق شوروی قشر نوی بزرگانی به وجود آمد که بنا به معیارهای محلی بعد از پرداخت تمام مصرف غذا و منزل سیک درآمدشان را برای نیازهای علاوگی شخصی صرف میکنند. جان پارکر خبرنگار مجله اکونومیست میگوید آنها روزی از $2 to $10 کار میکنند. شمارهشون 2.5 میلیارد نفر است و این بیش از نصف اهالی همه بازارهای در حال رشد را تشکیل میدهد. در غرب چنین نفران را کسی قشر میانه نمیشمارید، اما به نظر من آنها قشر میانه حال بازارهای در حال رشدند. پارکر میگوید که در 2 سال اخیر اکثریت اهالی جهانی در حال رشد به این قشر نوی میانه تبدیل گشت، در حالی که سال 1990 آن همگی 33% اهالی آن کشورها را تشکیل می‌داد. قشر نو در چین و هند برای مثال با شرافت جهانشوی اقتصاد رشد کرد، ولی در کشورهای چین، روسیه و قزاقستان با محض افزایش بی‌سابقه نرخ نفت و گاز و صادرات مواد سوخت. امید هست که افزایش قشر میانه همچنان ادامه یابد، ولی در این راستا سوال مطرح می‌شود که این قشر در آینده پیش خود چه اهدافی می‌گذارد؟ آیا این قشر نو به توسعه دموکرات مساعدت خواهد کرد، یا اینکه آنها نیز به حامیان نظام های خودکامه تبدیل خواهند یافت؟ در منطقه یوراسیا که 10 سالها را تحت سلطه شوروی بسر برد، این سال با گذشته این کشورها بر می گردد. اغلب تحلیلگران این منطقه می گویند که قشرهای تازه پیدا شده در این کشورها در اکثر خصلت‌های بشردوستانه قشر میانه غرب را ندارند. در غرب بشردوستی و سخاوتمندی قشر میانه زیربنای فعالیت‌های اجتماعی را تشکیل می دهد. شروع از تأسیس بنیادهای امدادی تا به تشکیل احزاب حفظ محیط زیست، اما در جهان در حال رشد برای آنهایی که میان قشر نادار و ثروتمندان جایگیر شدند، هدف اساسی به دست آوردن ثروت بیشتر و از این راه تامین کردن امنیت مالی آنهاست. در اغلب کشورهای سابق شوروی برنامه‌های بشری و اجتماعی به نهادهای دولتی حواله شده است. این روند در روسیه مخصوصا بیشتر به چشم می‌خورد. سال 1996 همگی چند سال بعد از فروپاشی شوروی در اینجا ظهور سازمان‌های خصوصی بشری و امدادی مشاهده می‌شد. اما بعد از سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین اکثر چنین سازمان‌ها بسته شدند. کرملین با کارخانه‌های خصوصی که با غرب رابطه‌های نزدیک داشتند با نگاه شبهناک می‌نگریست. نظارت این کارخانه‌ها از جانب دولت نیز تقویت داده شد. فلسفه پوتین این است که روسیه کشوری نیرومند است و خود می‌تواند غم شهروندانش را خورد. به همین خاطر یگان احتیاج به تشویش شهروندان غمخور وجود ندارد. در نتیجه در روسیه شماره بیوروکرات‌ها از نو به صورت بی‌سابقه افزود. تحلیلگر دمیتری آرشکین میگوید: جناب گریزلوف، رئیس دومه دولتی در همایش حزب روسیه واحد شکایت کرد که در 8 سال گذشته بیوروکرات ما هر سال به 100,000 نفر می افزاید. و گفت که این 8 سال 800,000 بیوروکرات ایلاوگی پیدا شد و در نتیجه امروز شماره بیوروکرات ها در روسیه حتی از دوران اتحاد شوروی بیشتر شده است و این در نوبت خود نتیجه بنیاد عمود قدرت می باشد. تقویت دولت از جانب پوتین یک پدیده بی‌سابقه نیست و قریب در تمام کشورهای سابق شوروی مشاهده شده، آن را کپیتالیسم افتوکراتی هم می‌نامند. در کپیتالیسم افتوکراتی دولت اداره منابع کلیدی و خدمات اجتماعی را تحت نظارت خود می‌گیرد. در انتخابات تنها حزب‌های شرکت می‌کنند که نمی‌خواهند وضع موجود را ویران کنند و به شهروندان مشوره داده می‌شود که با تجارت مشغول شده به سیاست دست نزنند. طرفداران کپیتالیسم افتوکراتی میگویند که چنین نظام ثبات اجتماعی را تأمین و به رشد اقتصاد مساعدت میکند، به ویژه در زمان بحران مالی. بعضی مورخان امروز کپیتالیسم افتوکراتی را حتی رقیب اصلی مفکوره غربی دموکراتیه و بازار آزاد میشمورند. مورخ بریتانیوی از دانشگاه آکسفورد تیموتی گارتون اش میگوید که برای نخستین بار از سال 1989 کپیتالیسم دموکراتی رقیب اصلی را پیدا کرد و این هم کپیتالیسم افتوکراتی نو روسیه و چین. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
در ادامه مجله بامدادی دیگر بار برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. ساکنان روستاهایی که در ناحیه واسه در دو ساحل دریای سرخاب به سر میبرند از آن هشدار میدهند که در غیر صورت انجام کارهای ساحل بندی منازل آنها به مجرد سر شدن موسم بارانها زیر سیل خواهد ماند. خطر سیل بیشتر از همه به روستاهای کدوچی و امامعلی این ناحیه تهدید میکند. همکاری ما در منطقه مومین احمدی گزارش میدهد.
ساکنان دهاتی نزدی ساحل رودخانه سرخاب در ناحیه واسه اظهار می‌دارند که با نخستین بارانهای بهاری رودخانه طغیان نموده منازل زیستی آنها را خراب خواهد کرد. قربان عبیدالله ساکن دهه کدوچی ناحیه واسه میگوید بارانهای بهار و تیرماه سال گذشته سدی ساحل سرخاب را ویران کرده، هم اکنون راه سیل به سوی دهه آنها گشوده شده است. وی میگوید در صورت پیشگیری نکردن سد سیل بیش از 5 دهه که اهالیشان به 15,000 نفر میرسد زیر آب خواهد ماند.
اگر به اون شرط همون لمبر اگر سوز نکنن همین سول همون ممکن اینا وسیل هم ممکن شتنش اینا چیز امومالی را میشوه اینا فرانزه را میشوه ممکن که خود مسکوه دن براوه همین جورا هم مرا تو وسیل هم میروه همین اگر ایم جب زنه.
زلیخا نورو و ساکن دیگری دهه کدوچه بالای ناحیه واسه میگوید ساکنان دهه شب و روزی سال گذشته رو زیر خطر روز میکردند. وی میگوید ساکنان دهه همیشه در حالت آماده باش قرار داشتند.
همین سیل اومده پل لامبا را شوشتک یگون قشلاق یگون آدم نموند دیگه نموند شین دوریم نچسکی ما کجمنا بگیریم یگون صبریم موندیم همیجا مو گفتم چو می رفت خطی گلاک چولک مایده چیدم مشاشا گلاک طرف دارم خطی موندیم من میجه دیگه نتونستیم که ببریم مایم قشلاق بریم.
این هم در حال است که سلطان ولیف رئیس ناحیه واسه میگوید حکومت مرکزی سال گذشته برای ساحل مستحکم کنی بیش از 1.5 میلیون سامانی جدا نموده بود. با قول رئیس ناحیه امسال نیز آنها ساحل ها را مستحکم میکنند.
مستحکم نمودن ساحل دایره‌های علاوه در دایره سرخاب دهه کدوچی و امام علی جدا کرده شد.
اما زلفیه محمود و ساکن دیگری دهه کدوچی میگوید بار ندیده است که حکومت ناحیه ساحل رودخانه را جدی مستحکم نموده باشد.
یگون کسال ما ندیدیم همیسه اومدنش نمینه یکم آدم های سازش اومده دیدستن خیلی اومد سازش کنن همونجا را همو فوندامینه پایین میبرن اول بالا را ساز کنن بعد پایین خواهش داریم که همون را ساز کنن همی لنبای ما را ساز کنن که آو نزنن.
فعلا حکومت تاجیکستان در سال جاری نیز برای سدبندی رودخانه های واسه 2 میلیون سامانی جدا نموده است. اما تا هنوز کارهای ساحل مستحکم کنی در این ناحیه شروع نگردیده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
و در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی یک گزارش فرهنگی از بدخشان، شاعر و خبرنگار جوان بدخشی خوشامد علیداد نخستین دفتر شعرهایش را از دست چاپ بیرون آورد. نشر کتاب ستاره باران خوشامد با کمک دوستان سخاوت پیشش میسر شد و او میگوید که کتاب اولینش را با پدر خود میبخشد. از خروخ همکار ما میرزا جلال شاه جمال با تفصیلات بیشتر این خبر خوش فرهنگی.
ستاره باران با چنین نام کتاب نخستین شاعر جوان و ژورنالیست خوشامد علیداد دسترس خوانندگان گردید. شاعر میگوید وای با اوراق رنگین این کتاب که گردی از کوچه‌های گردآلود یتیمی برداشتند با علم اساس و زیبا پرست دوستداران کلام بدی وارد شده است. خوشامد علیداد میگوید
زیری ستاره بارش یک شام غمفزای از آسمان خوابه چشمم ستاره ریخت از آسمان ستاره و از چشم من ولی یک ماه پاره ریخت یک ماه پاره ریخت که در چشم خاسمان زین غوصه کهکشان چو سپیدی گل دمید و من اولین کتاب خود را به پدر بزرگوارم منتشر ساختم.
ستاره باران نخستین کتاب شاعر است که با سعی و اهتمام دوستان و واداران هنر شاعر جوان انتشار گردیده است.
وقتی که شعر در خورد زمان باشد وقتی که شعر را همگان قدر میکنن و به معنی شعر صرفه میروند آن وقت کتاب شاعر خود از خود روی چاپ میبیاید و این را هم کارانم هم سبقانم و دوستانم روی چاپ آوردن.
به گفته شاعر جوان اما وای بویل اوم از استقبال گرم مجموعه نخستین از جانب واداران کلام بده شعرهای تازه ایجادش را برای کتاب دوم مرتب ساخته است و باور دارد که با کتاب نو سیمویش را چون یک شاعر بالکمال به خوانندگان معرفی خواهد کرد.
من علاقه در تردد نوشتن کتاب دوم هستم و می خواهم این کتاب من نسبت کتاب اولین من باید فرقیت داشته باشند.
در مجموعه تازه انتشار گرچند تمایل جادکار جوان به موضوع اجتماعی احساس می شود اما اونم چنان سرشور از ترنم مادر و عشق است. خوش آمد علیداد می گوید
ناله همشب زفراقی تو بر افلاک کنم غنچسان سینه خود را زخلم چاک کنم روی دستان خودت گرچه کلانم کردی روی دستان خودم برده تو را خاک کنم. ای دوست مگو که از تو بیزارم من تو بید خمیده و سفیدارم من تا سر نکشی و سر نخاری بر من پیشی تو چگونه سر فرود آرم من.
با گفته شعر جوان اما عشقی که وی ترنم می کند عشق زمینی است که عشق عالم علوی از آن سرچشمه می گیرد. میرزا جلال شاه جمال رادیو زودی خورو.
ستاره باران نخستین دفتر شعر شاعر جوان بدخشی خوشامد علیداد شنونده گرامی به همین منوال و در همین جا ساعت اول مجله بامدادی دوشنبه 18 ژانویه به پایان رسید.
گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های صدای هموطن یک روز با شما و آینه مدارا ادامه می دهیم. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.